بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت متن این بود: و کذا فی مال تجاره و الخیل الاناس و اما الخیل الذکور و کذا البغال و الحمیر فلا تستحب فیها. منشی مربوط بعد و الکلام فی تسعت المذبورت الذی تجب فی الزکات یا تیغ او فی ثلاثت پسود. از می شود که راجب مال و تجاره دیروز بحث کردیم، اما راجع به خیل بحث نکردیم. درباره خیل در رابطه با خیل عرض می شود که دو تا روایت وارد شده که این دو روایت رو ملاحظه کنید در باب 16. باب 16 حدیث اول اینه: محمد ابن مسلم و زراره انهما علیهم السلام، یعنی از امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهما، چون دیگه شأن محمد ابن مسلم و زراره این نیست که از غیر امام نقل بکنن. قالا، این دو امام فرمودن: وضع امیر المومنین علیه السلام علی الخیل الاتاق الرائیه فی کل فرسن فی کل آمن دینارین و جعل علی البرازین دینارا. خب این روایت میگوید که دو امام، امام صادق و امام باقر علیهم السلام، نقل کردند فعل امیرالمومنین علیه السلام رو که ایشون فرمودند که خیلی که این اسبهایی که اتاقن یعنی آزادن، ار رائیه و در مرعاها و بیابانها میچرند، بر هر خیل اتاقی فی کل فرسن فی کل آمن دینارین قرار دادن، یعنی به عنوان زکات. و جعل علی البرازین دینارا، و بر برزان که اونها اسب نیستن، برزان حالا شاید قاطر باشه، قاعدتا هم قاطره، در اون شعر سیوطی هم میگه: و ان برزان ابی اسامه اسامتون لا مثلها اسامه، در اونجا میگه. خب اینجا یک مطلبی هست که اینها نقل فعل کردند. عرض کردیم اولا تردیدی نباید بکنیم که ناقل دوتا امامن، هر دوشون نقل فرمودن از امیرالمومنین صلوات الله علیه که ایشون برای هر فرسی 2 دینار به عنوان زکات قرار دادند و برای هر برزانی 1 دینار. اینجا خب یک نکته هست که مکررم مرحوم آقای بورجدی رحمت الله علیه این نکته رو ذکر میکردن که اگر امامی از قول یک امام دیگر یا از فعل یک امام دیگر یک مطلبی رو نقل بکنه، مثل اینجا که امام صادق و باقر علیه السلام فعل امیرالمومنین رو نقل کردن و مقصودشون هم از حکایت قول یا فعل اون امام باشه، مقصودشون هم بیان حکم باشه، نه اینکه بخوان فقط یه داستان سرایی بکنن، میخوان از قول امیرالمومنین به عنوان پشتوانه بیان حکم استفاده بکنن. اینجا رو عرض میشود تردیدی نباید کرد در اینکه فعل اون امام حجت به لحاظ این نقلی که شده، برای اینکه ناقل امامه، مقصود از نقلم داستان سرایی نیست، بلکه مقصود از نقل همین بیان حکم شرعیه. و حتی عرض کردم مرحوم آقای بورجدی علی الله مقامه در این موارد به اطلاق بیان ناقل هم تمسک میکردن، فرمودن فرقی نمیکنه که خودش بیان حکم بکنه و بیانش اطلاق داشته باشد یا اینکه فعل یا قول امام دیگر رو نقل بکنه به منظور بیان حکم، نه به منظور قصه گویی و داستان سرایی، اونم اطلاقش حجیت داره. در حقیقت فرق نمی کنه بین اینکه خود اون امام مطلب رو نه عرض می شود راوی ازشون نقل کرده باشه یا اینکه امام بعدی ازش نقل بکنه و مقصودش هم از نقل بیان حکم شرعی باشه. این تقریبا یه روایتی مثل یک روایتی میمونه که از خود اون امام اول نقل کرده باشه، فرقی در این جهت نمی کنه. حدیث سوم گوشم. زراره قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام هل فی البغال شیئان، آیا در بغلها و استرها چیزی به عنوان مثلا زکات ثابته؟ فقال لا، فرمودن نه به عنوان زکات چیزی بر اینها نیست. فقلتو، بعد خدمت امام زراره میگه عرض کردم فکیف سار علی الخیل ولم یسر علی البغال، چطور شد که در مورد خیل شما زکات رو واجب میدونید اما در مورد بغال و استرها زکات رو واجب نمیدونید؟ فقال، امام صادق در جواب این مطلب فرمودند لأن البغال لا تلقه، بغال عرض می شود که حمل و اینها بر نمی دارن و لقاح ندارن، اما والخیل الاناث ینتجن، خیل مؤنث این قابل این است که انتاج داشته باشه و حمل برداره و بچه بزاد. بعدم خود امام فرمود ولیس علی الخیل ذکور شیئون. قال قلت فما فی الحمیر؟ قال لیس فیها شیئون. قلت هل علی الفرسه او البعیر یکون للرجل یرکبهما؟ فائده رکوب از اینا میبره، آیا این باید زکاتشون رو بده یا لازم نیست زکاتشون رو بده؟ فقال لا لیس علی ما یعلف شیئون، چیزی که علوفه میخوره و علف میخوره و اینها، این زکات برش واجب نیست. انما صدقتو علی صائمه، صائمه یعنی غیر مألوفه، المرسلت فی مرجها، اونی که در چراگاهش اونو فرستادنش خودش استفاده میکنه. عام الذی یقتنیها فیه الرجل، در همون عامی که رجل عرض می شود که این صائمه مرسله رو پیدا می کنه. فاما ما سوا ذلک فلیس فیه شیئان. پس این دو روایتی که در باب خیل و بغال و امثال ذلک وارد شده برای ما این مطلب رو روشن میکنه. یه نکته ای بعضی از برادرها که منم نمیدونم کیان نوشته بودن به عنوان اشکال به درس‌های قبلی، ایشون در این نوشتش اینجوری نوشته بود که کلمه عفا دلیل بر استحبابه، با اینکه البته یه روایتی رو هم تمسک کرده بود ایشون که حالا اون روایت رو هم میخوان، در حالی که کلمه عفا در مقابل وضع است در روایات زیادی که خوندیم و ملاحظه فرمودید، عفا در مقابل وضع ذکر شده. شما بگید که وضع یعنی واجبه، عفا یعنی مستحبه، لابدی هم چه حرفی میخواید بزنید. استحباب را از کلمه عفا نمیتونیم استفاده بکنیم، عفا در مقابل وضع است. البته در یه مواردی که کلمه عف استعمال میشه باید مثلا یک گناهی باشه، یک موضوعی باشه که حتی در باره باری تعالی بگیم عفو و غفور، غفران و عف نیاز داره به این که یک خلافی تحقق پیدا کرده باشه، ولی اگر کسی خلافی ازش تحقق پیدا نکرده باشه ما کلمه عفو به کار نمیبریم. اما در این روایاتی که خوندیم عفا در مقابل وضع است. یه روایتی را همیشون استدلال کرده که من میخونم اون روایت رو برای شما، شاید ایشون در معنای اون روایت اشتباه کرده، معنای روایت این نیست که ایشون میفرمایند. روایت در باب سوم حدیث هشتمه، در باب سوم سوم روایت اینه، اولا روایت مرسله است، ابی سعید قمات امن ذکره، یعنی یه راوی بوده و ذکر نکرده اون راوی رو، عن ابی عبدالله علیه السلام. خوبی رو دقت بفرمایید، انه سئل عن الزکات، از امام صادق صلوات الله علیه پرسیدن از مسئله زکات، فقال، در جواب اینجوری فرمود، وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه و عفا اما سوا ذلک. خب خود این عفا میدونه که در مقابل وضع است، یعنی لم یزع علی ما سوا ذلک، اونا رو از دایره وجوب زکات خارج کرد. حالا اون نه چیز چیه؟ الهنتت و الشعیر و تمر و زبیب و زهب و الفزه و البقر و القنم و الابل. فقال السائل و علی سائل، از خدمت امام عرض کرد، و ذره، آیا در رابطه با ذرت هم زکات هست یا نه؟ سوال کرد. فغضب علیه السلام، امام صادق غضب کردن. ثم قال، بعد امام صادق فرمود، کان والله علی عهد رسول الله السماسم و الذره و الدخ، یعنی غیر از اون نقطه، و جمیع ذلک. فقال، سائل اعتراضی کرد، گفت انهم یقولون، این مردم شاید این سنی ها اینطور میگن، انهو لم یکن ذالک علی عهد رسول الله، اینها در زمان رسول خدا نبودن، و انما وضع علی تسعه لما لم یکن به حضرتهی غیر ذلک، چون غیر از این نه چیز در مدینه در زمان رسول خدا نبود، لذا برشون وضع نکرد. فغضب و قال کذبوا فهل یکون العفو الا عن شیء قد کان. این برادر عزیز مثل این که اینجوری معنا کرده، ولا فهل یکون العفو الا عن شیء قد کان، یعنی زکاتی که ثابت بوده، یعنی اول زکات ثابت بوده بعد رسول الله از او عفو کردن، در حالی که معنای روایت این نیست، معنای روایت این است که انشی انقد کان، یعنی متعلق زکات، یعنی مورد غیر از این نه چیز نبوده. و عرض می شود که روی این که نبوده رسول خدا هم وضع کرده بر نه چیز و از ماسوای اون نه چیز هم عفو کرده. عفو هم در مقابل وضع، خود این روایت هم دلالت بر این داره. به نظر ولی اجازه بید به نظر می رسه که این برادرمون فهل یکون العفو الا ان شیء قد کان، شیء رو به معنای زکات گرفته و این یوری معنا کرده که زکات بوده بعد رسول خدا عفو کرده، در حالی که روایات زیادی خوندیم که در مقام اول و دوم، چون حالا در مقام تقریبا چهارم هستیم، در مقام اول و دوم روایاتی خوندیم، در مقام اول روایاتی خوندیم که رسول خدا بر نه چیز قرار داد و در مقام دوم خوندیم که رسول خدا بر غیر این نه چیز اصلا زکاتی رو وضع نکرد. پس این که ایشون میگن فهل یکون العفو الا ان شیء قد کان، شیء رو ایشون به معنای زکات گرفته، اون وقت میگه خب لابد به عنوان استحباب بوده، منتها رسول خدا عرض میشود گفته واجب نیست، شما غیر از این نه چیزی رو که من میگم و براتون میشمرم نه. در حالی که معنای روایتی نیست، فهل یکون العفو الا ان شیء قد کان، یعنی متعلق زکاتی که در زمان رسول خدا بوده، متعلق زکات، نه خود زکات که ما کلمه عفوش رو بیاریم معنا بکنیم که زکات بوده بعد عفو از او شده و معنای عفو از او هم استحبابه. این معنای این روایت رو که ایشون هم بهش استدلال کرده اینه. قال ولا والله ما اعرف شیئا علیه زکات غیر هذا، هیچ چیزی غیر از این نه چیزی که از امام می‌فرماید من بیان کردم زکاتی درش واجب نیست. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. آیا شما از این روایت چه استفاده می‌کنید؟ از این روایت استفاده می‌کنید که در غیر این نه چیز زکات مستحبه؟ از کجاش استفاده بکنیم؟
اون روایاتی که فرمودی کل ما انبته الارض،
گوش مگه ندادید شما؟ عرض که در مقام اول ما چی گفتیم؟ در مقام اول چی گفتیم؟ در مقام اول گفتیم که زکات بر نه چیز واجبه، در مقام دوم گفتیم بر غیر این نه چیز واجب نیست. کلمه عفو معناش این بود در مقام دوم که واجب نیست در غیر این نه چیز، فقط بر این نه چیز واجب. هیچ ربطی به انبته داره؟ به انبته است این روایت، این روایت به انبته ارتباطی نداره. مثلا وقتی که اون نه چیز رو میشموره عنوان انبات درشون وجود داره، در بقر و غنم و نمیدونم ذهب و فضه و اینها، آیا عنوان انبات مطرحه؟ خاصه است که میگم از جیبی شدم نباید بگذاره روی روایت. یکی از مسائل مهم در باب فقه که شاید در رأس مسائل مهمه فقه باشه این است که در هر روایتی فرض کنید که غیر از این روایت روایت دیگری وجود نداره، اون وقت فهم عرفی و عقلایی خودتون رو از این روایت حمله بر روایت بکنید، تحمیل بکنید بر روایت. اما اینکه هر چیزی رو انسان از جیب خودش بخواد بگذاره، عرض کردم این نه چیز مسئله انبات که درشون مطرح نیست. انبات یه مقامی بود که ما گذروندیم و بحث کردیم. پس نتیجه بحث این شد درباره این توهمی که این برادر عزیزمون کرده، ولو اینکه حالا از لسان العرب هم تقریبا گرفته این مطلب رو، ولی ما دیگه برای لسان العرب به اندازه روایات خودمون که ارزش قائل نیستیم. باید ببینیم از روایات ما چه استفاده میشه. اونی که از روایات ما استفاده میشود عفا در مقابل وضع است. وضع عفا یعنی لم یزه. اما این که بگیم فعل یکون العفو الا ان شیئن قد کان و شیئش رو هم به معنای زکات بگیریم که معناش این است که زکات بوده بعد کلمه عف آمده، این طور نیست. مسئله با روی هم رفته روایات که ملاحظه بکنیم همین معنایی که ما عرض کردیم. نتیجتاً بحث ما در این مسئله تقریباً به آخر میرسه. درباره بخال و همیرا امثال ذالکم که روایات داشت که هیچ در اینها زکات واجب نیست، فقط در خیل ایناست، اونم در صورتی که عنوان مألوفه که استفاده از علوفه و علف باشه نداشته باشه، بلکه در بیابان و چراگاه از چراگاه خودش استفاده بکنن. این بحث ما در این مسئله یکی از این عرض می شود که مسئله یکی که خوندیم، بحث ما تا اینجا در این مسئله تمام میشه و بعد میریم سراغ نصابی که در این اموری که زکات درش واجبه نصابشون چقدره. آیا ابل مطلقا زکات داره؟ غنم مطلقا زکات داره؟ طلا و فضه مطلقا زکات داره؟ غلات اربعه مطلقا زکات داره؟ یا اینکه هر کدامشون یک نصاب مخصوصی دارن و تا زمانی که به اون نصاب نرسند وجوب زکات تحقق نداره؟ انشاءالله فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله.